حافظ خوانی با رضا ضیاء، غزل 102 قزوینی، 98 خانلری و ایوزی، 87 نیساری و 97 سایه. دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد، من نیز دل به باد دهم هرچه باد باد. کارم بدان رسید که هم راز خود کنم هر شام، برق لامع و هر بام داد باد. در چین طره تو دل بی حفاظ من هرگز نگفت مسکن مألوف یاد باد. امروز قدر پند عزیزان شناختم، یا رب روان ناصح ما از تو شاد باد. خون شد دلم به یاد تو هرگه که در چمن بند قبای غنچه گل می گشاد باد. از دست رفته بود وجود ضعیف من، صبح هم به بوی وصل تو جان باز داد باد. حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد، جانها فدای مردم نیکو نهاد باد. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات، از اون غزلایی که حافظ گویا در فراق دوستی گفته که به سفر رفته. البته میتونه اینها حالت تخیلی و شاعرانه صرف هم داشته باشه، ولی گفتیم شناختی که ما از حافظ داریم اصولا اینجوریه که همه این شعرهای داستانی پشتش هست و یه به اصطلاح شأن نزولی داره. اینم همون جوره و این در اون مایه سفر و دلتنگ شدن برای کسی که به سفر رفته درش هست. اینم توجه داشته باشید که در قدیم کسی که به سفر میرفته اصولا تا وقتی برگرده خبری ازش نبوده. چطور بشه یه کسی بیاد یه نامه‌ای یا یه خبر یا همینی که حافظ میگه آگهی. جالب، آگهی کلمه فارسیه، حالا امروز ما به معنای آگهی تبلیغاتی و اینها به کار میبریم، یعنی در اون بافتار و در اون محور هم نشینی به کار میبریم، ولی آگهی یعنی اطلاع، خبر. یک کسی آمد و خبر از یار سفر کرده ما داد. کی بود اون شخص؟ اون باد بود، احتمالا همون باد سبا که پیغام آوره عاشق و معشوقه. من نیز دل به باد دهم هرچه باد باد. حالا با این باد که دیگه ردیف شعر کرده، هی بازی کرده با معانی مختلفش. هرچه بادا بادا، حالا در حالت قدیم در دستور قافیه بایستی که قافیه ردیف در یک مضمون باشه، ولی اینجا میبینین که اولیش هر یار سفر کرده داد باد، دومیش من نیز دل به باد دهم که داره این همون باده و ایهام هم داره، و هرچه بادا بادا. اینجا اصلا دیگه اون باده به معنی بادی که میوزد نیست، دل به باد دادنم دوباره ایهام داره دیگه، یعنی دلم رو میدم به باد که پیغام آورد، یا اینی که دل رو به فنا میدم، دل بر باد دادن، نه اون بادی که خبر آورد. کلن دل به باد میدم چون بی دل شدم و هیجان زده شدم که کسی آمد و خبری از یار من آورد. کارم بدان رسید که همراز خود کنم هر شام، برق لامع و هر بامداد باد. کارم به جای رسیده که شامگاه شبها برق لامع همراز من است. خب جای دیگه هم داشت، عزیز من که به جز باد نیست دمسازم، یا غریب من که به جز باد نیست دمسازم. اینجا هم همینه که برق لامع شبها همراز من است. برق همونه که در رعد و برق هست، صاعق آذرخش، و لمع البرق که آیه قرآن هم هست که لمع البرق من طور، و آن است و بهی. فلعلی لک آتن به شهابن به شهابن قبسی تو. خداحافظ اینو اینجوری تضمین کرد. لمع یعنی درخشیدن، برق لامعه یعنی برق درخشان. اون روزای حله بود یا پارچه بود، مارکشین بود، برق لامعه. و حالا چه ربطی داشت؟ به هر حال هر شام برق لامع و هر بامداد باد. اون وقت این برق لامع و گفتند که نشانه باران هم هست و اون وقت به اشک عاشقم میتونه ارتباط داشته باشه. این آقای برق نیستی گفتن و آقای حمیدیان هم گفتن از دو جهت برق رو هم راز کردن کار معقولی نیست. یکی این که مثل باده که یه لحظه هست یه لحظه نیست و بعدم افشای راز میکنه، احتمالا اون هم دیگه یهو برق میزنه و همه میفهمن، ولی من کارم به آنجا رسیده است. در چین طره تو دل بی حفاظ من هرگز نگفت مسکن مألوف یاد باد. حفاظ، دکتر خانلری اول توضیح دادن و گفتن که بی حفاظی یعنی بی وفایی، ولی آقای دکتر حمیدیان به درستی توضیح دادن که در لغتنامه حفاظ به معنی همون کم و بیش همینی که امروز میگیم معنی اصلیش، یعنی ستر و پوشش و پرده و ایناست. بعدن بی‌حفاظ مجازن معنای بی‌شرم گرفته و بعدن چون آدم بی‌شرم بی‌حیا هم هست، یاری که شرم نداشته باشه احتمالا بی‌وفا هم میشه، معنی بی‌وفا گرفته. و شواهدی هم آوردن مثلا از کلیله و دمنه که اگر نه آزار تو حجاب بودی من آن مرد را رنجور گردانیدمی و عبرت دیگر بی حفاظان کردمی. و از معین الدین یزدی در مواهب الهی هم آوردن که سرمه بی حفاظی در چشم خیره کشیدند و جاده بدعهدی در پیش نفس خیره نهادند. و حالا شواهد دیگه میگم و درستش همینه که اصل معنی به همون صورته. چند تا بیتم از صنایع آوردن برای همین بی‌حفاظی که میگه چیست دنیا و خلق و استظهار، خاکدانی پر از سگ و مردار، میزبان بی‌حفاظ و بی‌آزرم، خوردنی جمله سرد و آبش گرم. خوردنی که باید گرم باشه سرده در این دنیا، یعنی بزم این دنیا اینجوری، همه چیش برعکس. آبش که باید سرد باشه گرمه، خوردنی جمله سرد و آبش گرم. این حدیقه سنایی بسیار زیباست. این ابیاتی که آوردن از حدیقه است و به خصوص این بخشش که در نکوهش چیزهای مختلفه، از نکوهش این جهان بگیر تا نکوهش خیشان و اقوام و اینا. خرج کردی برای تن جان را، در سر نان بدادی ایمان را. و بعد همین ابیاتی که خوندیم و بعد در نکوهش خیشان یعنی همون قوم و خیش و اینا، که الاقارب و کل اقارب، اقارب دوم اقرب اقارب، یادتون از ونظر عشیرت کل اقربین، یعنی کسایی که نزدیکن به تو، قوم و خیشتن. خیشان مثل اقرب ها هن. این گروه را که نام کردی خیش، هر یکی کجدمند با صد نیش، از جفا و زشت گوگ یک دگرند و از حسد عیب جوگ یک دگرند. و بعد میگه دوست جوی از برادران بگسل، در نکوهش برادر میگه که برادر کند پرازر دل، که بود یعنی کوچیکتر که باشه غمز بر پدر خاند، میره جلو بابا خودشو لوس میکنه و پشت سر تو حرف میزنه، مه بود بزرگتر باشه، مه بود بر تو خواجگی راند. بزرگترم که باشه میخواد بیاد و خواجگی کنه بر تو، سروری کنه بر تو. تا پدر زنده با تو دم ساز است، چون پدر مرد خصم و انباز است. گر دو نیمه کنی بر او سیمت، اینم این ساختارهای خیلی جالبیه تو صنایع و تو متون قدیم هست، جواب شرط رو دیگه نمیگه و برای همین ما اینجوری نباید بخونیم که گر دو نیمه کنی بر او سیمت، اینجوری که من اول خوندم، گر دو نیمه کنی بر او سیمت یعنی راه همینه که بری پولاتو باش نصف کنی، ورنه دردم کند به دو نیمت. اگر این کارو کنی نجات پیدا میکنی. بعد در فرزند میگه بود فرزند، بد بود به دو باب، زنده مالت برند و مرده ثواب. جهل باشد عدوت پروردن، از پی رنج دل جگر خردن. بعد برا عمو میگه در عم گوید که العم غم، عمو غمه. آن که عم تو اند و خال تو اند، همه در خون و جاه و مال تو اند، همه لرزنده در عنا و عذاب. عنا یا عنا همون به من رنج و اینا با عینه، همه لرزنده در عنا و عذاب. بر زر و سیم سفله چون سیماب، برای یه ذره پول مثل سیماب، مثل جیوه میلرزن. آشکارا چو گربه بر سر خان، زیر بر طرز موش در پنهان. ام که بدگو یا پرستم باشد، ام نباشد که درد و غم باشد. و در کن و در مکن مه خانه، در بیار و بده چو بیگانه. اون وقت که باید ارد بده و بگه بکن و نکن، بزرگتر خونه میشه، اما اون وقت که باید یه چیزی بیاره یه چیزی بده، بیگانه میشه. و بعدم یه بیتی گفته که من میگم اینقدر گیر ندین، حالا یکی یه کلمه کافدار و اینا میگه، بگین واو ادبیات از دست رفت، ایران از دست رفت، اسلام از دست رفت. یه حدیقه بیتی داره که همچو فلان جوان به وقت بگیر، باز اینجا یعنی اما، باز وقت بیار بیزه پیر. حالا کلمه یه ذره بدتر هم داره ولی هم معنی هم. موقع گرفتن اونجوریه، وقت آوردن و پس دادن اونجوریه. در خال گوید که الخال و آخال، خال یعنی دایی، دایی آشکال خس و خاشا، که الخال و آخال. خال کازار تو گزیده بود، همچو خال سپید دیده بود. کندان خالت از خرد خالی، بهر میراث مادرت حالی. این دعوای با دایی اینا تو میراث ببینید چقدر نکوهنه. چون زرت باشد از تو جوید رنگ، چون بوی مفلس از تو دارد ننگ. خواجه خاند چو کار باشد راست، پس چو کج شد غلامزاده ماست. تا کار درسته میگه ایشون خواجه و بزرگن، یه ذره کار که به هم خورد میگه این بچه غلاممونه. شاهزاده بوی چو داری مال، داه زاده شدی چو بد شد حال. داه کنیزک بنده. پس تو گویی فلان مرا خال است، سنگ دل خال نیست که خال است. و خیلی چیزا. بعد در خیش لشکری میگه که اقوامت که برن سپاهی بشن و لشکری بشن، میگه موش که از دشت در دکان افتد، به که خیشی تو را اوان افتد. خب موش دشتی گرسنه است و بیاد به دکان تو، یعنی دیگه همه سرمات رو نابود میکنه. وقت میگه اون بازم بهتره، این که از اقوام تو بیاد اوان بشه، پاسبان بشه. خیشتن را خدای نام نهد، خال و عم را گدای نام نهد. بنشاند به جهل و کشخانی، پدر پیر را به دربانی. شروع میکنه پارتی بازی کردن. زان که چون سفله یافت مال و عمل، بکند جفت و یار و خانه بدل. میره زن جدید میگیره و محل جدید میشینه و دیگه قبلی ها رو نمیشناسه. گر نداری به خدمتت خواند، اگه پول نداشته باشی میگه بیا برام کار کن، ور بداری به قهر بستاند. و حالا بعد دوباره ابیاتی میگه که به قول امروزی ها بی ادبیه، ولی میبینیم که راحت گفته. حالا علاقه دارین بره بقیه شو در حدیقه صنایع بخونین. حالا دور شدیم یه ذره از بحث، ولی حیف اومده ام داتو نخونم. به هر حال این در چین طره تو دل بی حفاظ من هرگز نگفت مسکن مألوف یاد باد. برای همینه، یعنی این دل بی شرم من یا دل بی وفای من. آقای راستگو گفتن یه نسخه دل حق گذار داره، گفتن این دل حق گذارم درسته و استعاره تحکمی است، یعنی ریش خنده، همون جوری که در نسخه تاشکندم هست که دل با حفاظ من، که البته اونجا فهم کنم همون نسخه دل نا حفاظ من باشه که تغییر کرده، ولی اگر با حفاظم باشه به ریشخند خیلی وفاداره، خیلی حق گذاره، ولی چون فقط در یه نسخه اومده ما اصلا نمیتونیم بیاریمش در متن. چین هم که نماد دوریه، وقت چین طره و چین زلف و اینها شعرها باش ایهام درست کردن دیگه، تا دل هرزه گرده من رفت به چین زلفه. او اینجا هم چین و حواسش هست بگه که اونورم بگه مسکن، چون چین نماد دوریه، همون اطلب العلم ولو به سین، برید دانش بیاموزید ولو در چین باشه، یعنی ولو در دورترین جا. حالا دل بیوفای منم رفته در چین طره تو و دیگه هم زان سفر دراز خود از من وطن نمی کند. هرگز نگفت مسکن مألوف. مسکن مألوف یعنی جایی که باش الفت داری، مسکنی که بهش میشناسیش، یه عمری درش بودی. اصلا نگفت دیگه که آقا ما یه جای دیگه بودیم، پیش این بابا بودیم، رفته الان، یعنی من بی دل شدم، عاشق تو شدم. و حالا اشاره به اون فضای سفر حاکم بر شعرم هست دیگه، که چینم خوب نماد سفره دیگه. یه نکته دیگه هم هست که من حدس میزنم همینجوری، قدما خیلی وقتا این همزه ها رو تلفظ نمی کنن و اینجا من حدس میزنم شاید مسکن مألوف رو میخوندن مسکن مألوف، اون وقت مألوف با حفاظ و یاد و باد اینا تناسب داره، فا ما یا با، و یه جور آهنگین تر میکنه شعر. امروز قدر پند عزیزان شناختم، گفتیم عزیز به اون اهل سلوک میگه، حالا میشه با عزیز امروزی هم معنی کرد، ولی اونایی که اهل سلوک بودن و به من پند میدادن که حذر کن از این کار و از این عشق، من امروز قدر اونا رو پندشون رو فهمیدم. یا رب روان ناصح ما از تو شاد با. الهی که اون کسی که ما رو نصیحت میکرد، حالا نصیحت هم به من خیرخواهی و ناصح یعنی خیرخواه، روان اون از تو شاد باشد. باز میبینید یارب روان ناصح ما از تو شاد باد. اونورم عزیزان شناخت، این آها کشیده میکنه بیت. خون شد دلم به یاد تو هر گه که در چمن بند قبای قنچه گل می گشاد باد. باد بر طبق اعتقاد پیشینیان باعث شکفته شدن گل ها می شد و میگه هر موقع که باد می آمد و بند قبای قنچه باز می کرد، خوشش باد آن نسیم صبحگاهی که درد شب نشینان را دوا کرد، نقاب گل کشید و زلف سنبل گره بند قبای غنچه وا کرد. اون وقت من هر موقع اینو می دیدم که باد داشت بند قبای غنچه گل رو می گشاد، یاد تو می افتادم که می خواستیم ما بند قبای تو رو بگشاییم، بگشا بند قبا ای مه خورشید کلا، تا چو زلفت سر سودا زده در پا فکنم. بند قبا گشودن هم میتونه برای این باشه که به وصال برسن، که این بند قبا رو باز کنن، یا اینی که باز کنن دو دقیقه بیان بشینن، نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو، برای نشستن هم بوده. و قبا هم میدونیم که مال مردانه، پس این معشوق یا این یار سفر کردن اشاره میتونه باشه به مرد بودنش. آقای راستگو باز گفتن خون شد دلم به یاد تو هر دم که در چمن. خب دم ایهام ترجمه داره، چون در عربی یعنی خون، اینجا هر دم یعنی همون هرگه و هر لحظه و هر نفس و هر ساعت، ولی دم با خونم تناسب داره. و خون شد دلم به یاد تو هر دم، ولی نسخه قدیم ما و خیلی از نسخه دیگه نداشتن و اکثریت همین هرگه که رو داشتن، و این همونه که بارها عرض کردم که ما زیبایی شناسی خودمونو به حافظ نباید تحمیل کنیم، به هر دلیلی که یکیش میتونه تناسب توازن حروف باشه، یعنی اون ور گه داره این ورم گه و که داره، هر گه که اون ورم گل میگشاد. و بعید نیست به این ملاحظه حافظ همون هر گه آورده باشه. از دست رفته بود وجود ضعیف من، صبح هم به بوی وصل تو جان باز داد باد. وجود همون جوری که در شرح شوق هم به درستی اشاره کردن، یکی از معانیش تن و پیکره. امروز هم میگن مثلا همه وجود هم، مامان بزرگی ما مثلا یه بچه اگر دست میذاش به یه چیزی تر و میمد دست میذاش میگفت نجس شدیم، من میگفت همه وجودم رو نجس، یعنی همه یه تنم، همه کل بدنم. اینم وجود ضعیف یعنی کالبد ضعیف، تن ضعیف من از دست رفته بود دیگه، نفسهای آخر رو میکشیدم که صبح به بوی وصل تو جان باز داد مرا، یا جانم را باز داد. صبح هم نه که صبح من باشه، بویم هم یعنی بویه و آرزو، هم به معنی همون بو، بوی خوش، که البته بیشتر هم معنی اوله، در آرزوی وصل تو، یا با بوی خوش وصال تو باد بوی از وصال تو آورد، همونی که دوش آگهی زیار سفر کرده داد با و مانع مرگ من شد، اگر من داشتم میمردم دیگه. حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد، جانها فدای مردم نیکو نهاد باد. حافظ تو نهاد نیک داری، ذات پاک، و این نهاد نیک تو کام تو را برخواهد آورد، تو به کام دل خواهی رسید، و جانها فدای مردم نیکو نهاد باشد. یه نکته ای هم بگم که من در چاپ خودم جانها رو سر هم نوشتم عمدن، در نسخه قدیمم این ها رو اصولا سر هم می نویسن با کلمه، برای این که جانها نها داره توش، وقتی سر هم بنویسیم که این نها در نهادم هست، و نهاد هم در مصرع اول اومده هم در مصرع دوم، و هم اون وقت اینجا نها در وسط مصرع هم هست، و برای خطات و اینا هم این مهمه که سه تا اینجوری میتونن کشیدم ازش بگیرن و به هر حال تناسب با هم برقرار کن. جانها فداگ مردم نیکونهاد باد، آدمایی که ذاتشون خوبه جانها فداگ آنها باد. تو هم چون ذاتت خوبه، امروز هم میگن تو دلت روشنه، دلت پاکه، و اصلا میرسی به آرزوی خودت. بدرود.